ودوا جناها لعقل ان لاهوتی یعوی لعوج القدس من ناسوتی ینتت الکلو به زل مواعدی من زل بهاره غرر الفرائدی هازا هو القسطاس مستقیما و یوزن الدین بهی قویما تلازم من تعاند تعادلی من اصغر اوسط اکبر جلی حررت فیه لسعات سفره صحیفتا منیفتا متحره سمیتها اللعالی المنتظمه زینت سمع القلب من زی مکرمه فها اغوث فی بهار المنطقی لأقتدی به اون خیر منطقی و بهی اسمت من اسرت و زلت علمیت و عملیت للعاقله و بهی یبدو جناها العقل ان سق الهوت یا عذی لعوج القدس من حزیز ناسود و المراد بالجناهین العقل النظری و العقل العملی ینتفع الکل من ارباب العلوم العقلیت و دینیت و غیرهم به ذل مواعد المیزانیه. قال العلامة شیرازی فی شرح حکمت الاشراق و من طلب العلوم التي لا يأمن فيها من الغلط ولا يعلم المنطق فهو كخاطب ليل فهو كهاتب ليل وكرامد العين لا يقدر على النظر إلى الذوق لا لبخل من الموجد بل لنقصان الاستعداد فالثواب الذي يصدر من غير المنطق كرمية من غير رام وكمداوات عجوز. ثم قال والمنطق يصلح لأبناء الملوك الذين يتوقع منهم أن يسيروا ملوكا لا ليعلموا الاقترانات الشرطية واللوازم المتصلات والمنفصلات بل يعرفوا الصناعات الخمس ويقدروا على مخاطبة كل صنف من الناس بما يليق بحالهم على ما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن فالحكمة لمن يتيق البرهان والموعظة الحسنة لمن لا يتيق والجدل للمقاومة لمن ينتسب للمعاندة من ذي البهار المنطقية من ذي البهار المنطقية غرر الفرائد وفيه إيهام بمنظومتنا المسمات بغرر الفرائد في الحكمة هذا هو القسطاس مستقيما اقتباس من الكتاب الإلهي زنوا بالقسطاس المستقيم ويوزن الدين به قويما تلازم تعاند تعادل من أصغر أوسط أكبر جلي قولنا تلازم إلى آخره بدل تفصیلی من ضمیر بهی و اشارتون الى اصطلاح بعض حکماء الاسلام فی تأویل کلام الله و تفسیره فعبروا عن الاستثنائی الاتصالی و الانفصالی به میزان تلازم و میزان تعاند و عن الاقترانی به میزان تعادل و عن الاشکال الثلاثه به موازین تعادل الاکبر و الاوسط و الاصغر و عن الکل به موازین الخمسه حررت فیه ای فی المنطق للسؤات السفرت الى الله تعالى بقدم المعرف بقدم العلم صحیفتن منیفتن عالیتن متحرتن اما به صیغت الفاعل و اما به صیغت المفعول سمیتها العالی المنتظمه زینت سمع القلب من ذی مکرمه المراد به العقل الفعال ان کانت کلمت من نشئیه او القلب ان کانت بیانیتن او تبعیزیه فها اغوث فی بهار المنطقی لعقتنی به اون خیر منطقی به ضم المیم. بحث در تحسینات منطق بود و مطالبی که ایشان در تحسین منطق و در تزیین منطق بیان می‌فرمودند، خصوصیات منطق، مزایای منطق، فوایدی که برش مترتب میشه. یکی اینه که به واسطه منطق انسان یک اسمتی پیدا میکنه، البته نه اسمتی که انبیا و ائمه علیهم السلام دارن، و به خاطر توجه به مطالب منطق و یاد گرفتن مطالب منطق انسان از زلات علمی و عملی مسون میشه، محفوظ میشه، یعنی لغزش های علمی پیدا نمی کنه، لغزش های عملی هم پیدا نمی کنه. شخص منطقی واکسینه مثلا میشه به قول امروزی ها، و یه نحوه مسونیت پیدا میکنه نسبت به لغزش های علمی و لغزش های عملی. عرض میکنم که اما لغزش های علمی که معلومه، برای که منطق میزان افکار هستش، میزان سنجش افکار هست، سلام، و قانون عالی یقی رعایتو ان خط الفکر و هازا غایتو، همین طوری که علم نه میزان صحت و بطلان در الفاظ هست، و فائدته حفظ اللسان عن الخطاء فی المقال، همینطوری که شاقول بنا میزان کجی و راستی دیوار هستش، همینطوری که خطکش میزان انحنا و استقامت خط هستش، همینطور منطق هم میزان افکار صائب و افکار خطایی هستش. بنابراین و اسمتون من اسرت للعاقله، قوه عاقله انسان که کارش تفکر و اندیشه هستش، عرض میکنم به خاطر توجه به مطالب منطق از لغزش ها مسئولیت پیدا میکنه، یعنی با رعایت قوانین منطق انسان در فکرش خطا پیدا نمیشه. حالا در دو جهت، در جهت علم و در جهت عمل. اما لغزش های علمی معلومه، تفکراتی که انسان در علوم داره، اندیشه‌ای که در علوم داره، با رعایت موازین منطقی خطا علمی براش پیدا نمیشه. اما خطا عملی چطور؟ برای این که عرض میکنم منطق آلت است و هست برای حکمت، و حکمت هم یا نظریه یا عملی. آخه انسان در دو شاخه تفکر و اندیشه میکنه، یکی در قسمت حکمت نظری و یکی در قسمت حکمت عملی. و رعایت موازین منطق باعث میشه که در عقل نظری خطایی نکنه، و در عقل عملی هم در تفکراتی که مربوط به عقل عملی و ایدئولوژی هم هست خطایی نکنه. وقتی در قسمت عقل عملی خطا نکرد، اون وقت عرض میکنم که در عمل هم خطا نمیکنه. پس منطق انسان را از لغزش های علمی و عملی نجات میده و حفظ میکنه. معناش اینه که چون عمل هم بر موازین حکمت عملی هست، حکمت عملی هم یک سلسله قواعد هست، یک سلسله تفکرات و اندیشه ها هست، بنابراین رعایت موازین منطق در حکمت نظری و حکمت عملی باعث میشه که انسان لغزش علمی براش پیدا نشه و لغزش عملی هم براش پیدا نشه. یکی دیگه از مزایای منطق اینه که یبدو جناح العقل ان لاهوتی یعوی لعوج القدس من ناسوتی. به خاطر رعایت موازین منطق انسان دو تا بال پیدا میکنه، نفس ناطقه انسان، یه بال عقل نظری و یک بال عقل عملی، و از حضیض ماده پرواز میکنه به عالم لاهوت میرسه که عالم اسماء و صفات الهی باشه و مقام واحدیت باشه، یعنی قرب الهی پیدا میکنه، تقرب الالله پیدا میکنه. چون ریاضاتی که انسان باید بکشه تا به خدا برسه، به قرب خدا برسه، ریاضات علمی هست و ریاضات عملی. در هر دو قسمت انسان باید ریاضت بکشه. یبدو جناح العقل ان لاهوتی، به خاطر رعایت موازین منطق انسان دو تا بال پیدا میکنه و پرواز میکنه به عالم قدس، یعنی عالمی که منزه از ماده و عوارض ماده هست، و از این عالم ناسوت که عالم ماده باشه پرواز میکنه، اونجا مأوای خودش قرار میده. چنین قفس نه سرای چمن خوش الهان است، روم به گلشن رضوان که مرغ اون چمنم، چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. باید اجالتا با رعایت موازین منطقی انسان در شاخه عقل نظری و شاخه عقل عملی ترقی بکنه و اوج بگیره، از عالم ماده پرواز بکنه، روحش، فکرش و توجه به عالم مجرد پیدا بکنه. ینتفع الکل به ذل موائدی، یکی از خصوصیات منطق اینه که تمام ارباب و علوم عقلیه و نقلیه از سفره منطق غذا میخورن و منتفع و سودمند میشن به قواعد منطق. حالا علوم عقلی مثل فلسفه و مثل کلام که خب معلومه که مستقیما از منطق منتفع میشن، بهره برداری میکنن ارباب علم کلام، ارباب علم فلسفه که مستقیما از علم منطق بهره میبرن و منتفع میشن. اما ارباب علوم نقلیه مثل اصولیین در علم اصول فقه حتی در علم فقه اینها هم از منطق بهره برداری میکنن، برای که در علم اصول فقه هم از منطق بهره برداری میشه، شاید در سایر علوم حتی در علوم ریاضی مثلا از برهان مساوات استفاده میشه. مثلا ما میگیم زاویه های این شکل مساوی با زاویه های مثلث و زاویه های مثلث هم برابر با دو زاویه قائمه، نتیجه میگیریم پس زاویه های این شکل برابر با دو زاویه قائمه هست. مثلا بله عرض میکنم که بله صحیح میفرمایید. بله آقا در مدظلو در اصولم میفرمودن مثلا یه جبوت قاعده الواحد مثلا مورد استفاده قرار داده شده بود در اصول، فرمودن که نه اینجا جاش این نیست، اینجا جاش در علوم عقلیه هست. یا مثلا در کفایه هست نمیدونم یه جا که آیا احکام تعلق به عناوین میگیره یا تعلق به افراد میگیره، در اونجا بحث میشه که اگر قائل به اصالت الماهیه بشیم این جوریه، اگر قائل به اصالت الوجود بشیم این طوریه. بله انسان نباید مثلا علومی که باید از ادله اربع استنباط و استخراج کرد، نباید مثلا از وجود و ماهیت و نمیدونم وجود ذهنی و حرکت جوهری و اینها، خب یه جای داره اونا یه جا داره. اما در علم اصول جناب عالی میخواد ثابت بفرمایید که امر به شیء نهی از ضد میکنه یا نمیکنه، مقدمه یه واجب واجب هست یا واجب نیست، امر دلالت بر فور میکنه یا دلالت بر فور نمیکنه، امر دلالت بر تکرار میکنه یا دلالت بر تکرار نمیکنه، استدلال میفرمایید و برهان اقامه میکنید. ولو این که مقدمات برهانتون از لغت گرفته باشید مثلا، اما اینجا همه استدلال هستش، اینا تمام استدلاله. عرض میکنم ظاهر کتاب حجت هست یا حجت نیست، خبر واحد حجت هست یا حجت نیست، اینها ولو این که بنای عقلا بر حجیت خبر واحد هست، لیکن حضرت عالی میفرمایید که بنای عقلا را کبرا قرار میدی، این خبر واحد است و هر خبر واحدی بنای عقلا بر این است که او را میپذیرند، پس باید این را پس این را میپذیرید. اینجوری استدلال میفرمایید. پس در اصول فقه استدلال نیستش مثلا. البته من غیر مستقیم استدلال های منطقی هستش، اما مطالب حکمی فلسفی نه. در اونجا بیم در فقه در اصول بحث میکنیم، یه مسئله مبتنیش میکنیم بر اصالت الماهیه و اصالت الوجود، در یه جا بیم چیز بشیم مثلا بخواییم بگیم که لفظ آیا دلالت بر بیش از معنی واحد میکنه یا نمیکنه، بیم بگیم که الواحد لا یستر منه الا الواحد، پس برامری این لفظ دلالت بر معنی واحد میکنه. اون الواحدی که گفتن واحد حقیقی است، واحدی که وحدتش وحدت حقی حقیقیه استش، وحدت حقی حقیقیه ذاتیه، اون اختصاص به واجب تبارک و تعالی داره. بنابراین اما از قواعد منطق استفاده میشه، در همه جا استفاده میشه. بعدن یه سخنی از علامه شیرازی در شرح حکمت الاشراق نقل میکنن که ایشون گفتن که بله اگر چنونچه کسی دنبال علمی بره که میدونه که ایمن از خطا نیست و منطق را ندونه، مثل کسی است که شب در تاریکی شب بره از بیابون هیزم جمع بکنه که هات به لیل شب در بیابون تاریک میره هیزم جمع بکنه ممکنه مار بزنه به دست او، یا که هات به لیل مثل کسی که در شب تاریک مخابره دختری را خطبه کنه، زنی را خطبه کنه و زنی را ازدواج کنه، خب نمیبینه، شارع مقدس دستور داده که صورتش را اگر ببینی اشکال نداره، او را دقت کن ببینش فردا پشیمونی پیدا نشه. که خاطب لیله مثل شب تاریک هم هست درست نمیبینتش، بعدا پشیمون میشه. ممکنه مثلا یک کسی باشه که خیلی زیبا نباشه، به عنوان یه زیبایی به او داده باشن. بعدن ایشون میفرماین که و کسی که منطق ندونه و بخواه وارد علوم بشه مثل رامد العینه، کسی که چشمش رمد داره. رمد عبارت است از مرضی که یه بیماریه که عارض چشم میشه و انسان درست چیزها را نمیبینه. و عرض میکنم که و این کسی هم که منطق یاد نگرفته و حالا درست مطالب را نمیفهمه، این بخلی از صانع تبارک و تعالی نیست، از خداوند متعال. خودش نرفته یاد بگیره منطق، لذا نمیتونه درست مطالب را ببینه. یک کسی مثل که به ایشون اشکال میکنه که خب ما میبینیم کسی که منطقم نخونده مطالب درستی میگه، اصلا من منطقم نخونده. چون فران بله، این مثل که رمیت من غیر رام و که مداوات عجوز، یک کسی اصلا تیراندازی بلد نیست هیچ مطلقا، یه مرتبه تفنگی به دستش دادن جسه و یه تیر انداخت و به هدف رسید، این کرمی اتفاقی، البته اتفاقی در عالم نیست و این اتفاقا به هدف خورده. یا مثلا یک کسی مریضه، یه پیرزن میگه که آقا فلان جوشنده را بجوشونید بهش بدهید بهتر میشه، جوشندن و بهتر شد. این معناش این نیست که این پیرزن عجوزه، به این عجوز طبیب هستش. اگر چنونچه از غیر منطقی ثوابی صادر بشه که رمیت من غیر رام، و کسی که تیرانداز نیست تیراندازی کرده و به هدف خورده، چطور؟ بسیار خوب، حالا تدوین شده. و اگر چنانچه اینجور باشه که بدون خوندن منطق همون ارتکازیات و فطریات همینها بیدار بشه در وجود انسان، کاری نداره، خوندن نداره. اما حالا حساب اینه که نه، که اینجوری نیست. بسیار خوب، پس بنابراین فطرت همینطور بیدار شده، این فطرت شکوفا شده، این مثل مجذوب سالک میمونه، این توفیقات الهی متوجه به چنین شخصی شده و بدون اینکه چیزی بخونه پیش یه معلمی تمام اینها در وجودش بیدار شن، مطالب منطق. اگر اینجوری شد احتیاج نداره، اما اون رو باید پیدا کرد. ببینیم آیا اینجوری هست که یک کسی اینقدر نورانیت داره که باشد از استاد و تعلیم او غنی، نور حق است و چه حاجت روشنی، اما اون اختصاص به انبیا و ائمه علیهم السلام داره. و اما در سایرین اینجوریه که تمام قواعد منطق، صناعات خمس، معرف و حجت و امثال اینها کاملا در وجودش باشه. خب اگر بیدار شده باشه فطرتش اینجوریه، اما اینا حالا کجا بریم پیدا بکنیم؟ بسیار خوب، پس بنابراین علم کلام الهیات به معنی الاخص نباید خون، برای که توحید ارتکازی انسانه.
من معیدم
خون بله.
به عنوان قوه و استعداده، نه اینکه شکوفا شده باشه.
بله، خب این نیروش درش هست. این طور کسی توجه یه کمترین توجهی که به منطق بکنه فوراً یه مطالب رو میفهمه. ما یه وقتی همین کتاب را در مجلس حقانی مباحثه میکردیم، یه بعضی از افراد بودن که خوش استعداد بودن، یه نفری بود خیلی خوش استعداد بود، همون تصورات که گفتیم اول تصدیقات که رسیدیم خودش میگو من مطالعه میکنم میفهمم. خب بسیار خوب، یکی خوش استعداد هستش واقعا، یه جوری هست که این، اما اینجوری نیست. اگر اینطوری باشه تمام علوم خداشناسی فطری انسانه، حتی فعلهمه ها فجورها و تقواها، اخلاق خوب فطری انسانه، مثلا اینجوریه. اما چیزی که هست حساب اینه که در نهج البلاغه یه چیزی داره که اینها مثلا قرآن آمد یا پیغمبر مبعوث شد برای اینکه عقلهای مردم برانگیخته بشه، اینجوریه. حالا البته حالا حضرت عالی میفرمون که خب همون مطالب منطق ارتکازیه، اما افرادی هستن که حالا میگن 2000 سال است که منطق ارسطویی ما را گیج کرده و ما را معطل کرده و باید این منطق ارسطویی را بیرون ریخت و بعد از منطق دیالکتیک استفاده کرد، در حالتی که همین حرفی که میزنه برهان منطقیه. منطق ارسطویی 2000 سال است که ما را گیج کرده و هر چیزی که ما را گیج کرده باید آن را بیرون ریخت، پس منطق ارسطویی باید بیرون ریخت. خودش داره با منطق ارسطویی استدلال میکنه، خوش انصاف. بعدش هم میگه که 2000 سال است که منطق ارسطویی ما را معطل کرده. چه معطلی کرده؟ منطق دیالکتیک. خلاصه عرض میکنم که بعد ایشون گفتن که بله منطق صلاحیت داره برای شاهزاده ها. حالا البته هست که مثلا شاه چیز از توی اسم مستحجنی هست. خب در سابق حالا اینها پادشاهانی بودن و خلاصه برگرده مردم سوار بودند و یا خلفایی بودن به نام خلفای بنی العباس و خلفای دیگر و بنی المروان و به نام خلیفه اینها مسلط شده بودن که فرقی با شاه ندارن، مثلا هارون و مأمون. هارون و مأمون که قصد خلافت از علی علیه السلام کردن چه فرقی دارن با قیصر و کسرا؟ خلاصه عرض میکنم که بله ایشون میگن گفتن که منطق صلاحیت داره برای شاهزاده ها که بخونن، نه برای اینکه تنها متصلات و منفصلات و قیاس های استثنائی و اقترانی را بفهمن، فقط همین، بلکه برای که آشنایی به صناعات خمس پیدا بکنن و با هر دسته از مردم یه جور مخصوصی صحبت کنن. کلم الناس علی قدر عقولهم، چنانچه خداوند متعال فرموده ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه و جادلهم بالتی هی احسن، که به فرموده ایشون به 3 تا از صناعات خمس در اینجا اشاره شده: برهان و خطابه و جدل. شعر و سفسطه ذکر نشده. یعنی با یه دسته از مردم باید با استدلال حرف زد، اونهایی که خوش استعداد و اهل فهمند، یه دسته باید با موعظه حسنه با ایشون حرف زد. مثلا آدم بره رو منبر اسفار بگه برای مردمی که حالا اومدن اونجا، خود نمیشه، بعد احادیث، روایات، حکایات، تمثیلات برای اینها گفت. مثلا بعضی میگن در مردم عوام کتابهای غزالی بیشتر از کتابهای ابن سینا اثر گذاشته، برای که اونها موعظه حسنه، اونها برهان خشکه، برهان فقط. و با یک کسانی هم با جدل حرف باید زد، البته بلتیهی احسن. یک کسانی هستن که اصلا بنای فهم ندارن، بنای جدل دارن، اینا باید با ایشون هم مجادله کرد، باید با جدل با ایشون حرف زد. بله منطق باید شاهزاده ها بخونن که بعدن وقتی رئیس اجتماع شدن، خب حالا اینجور ما میگیم باید مثلا خب کام جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی شیعه، افتخار شیعه هست و امیدواریم انشاءالله معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و نورانیت اهل بیت عصمت و طهارت همه کشورهای اسلامی را فرا بگیره و حقیقت علی علیه السلام که حقیقت اسلام در علی هست بر همه منکشف بشه. بله حکام جمهوری اسلامی باید به منطق آشنایی داشته باشن تا با هر دسته ای یه جور باشون صحبت کنن، با کسانی که سواد حسابی دارن با برهان حرف بزنن، با عموم مردم با موعظه حسنه حرف بزنن، با کسانی هم که بنای جدل دارن، بنای معاندت دارن، با اونها مجادلت. عرض میکنم که بعدا ایشون میفرماین منزل بهار غرر الفرائدی. بله از این دریاهای علم منطق یک گوهرهای درخشنده گرانبهایی وجود داره و به دست میاد. منزل بهار غرر الفرائدی، از این دریاهای علم منطق یک فرائد غرری که اضافه صفت به موصوفه، یعنی یک درهای درخشانی و گرانبهایی به دست انسان میاد وقتی که غوص انسان میکنه در بهار منطق. چون ایشان منطق را به دریا و دریاها تشبیه کردن، فصلی هم که میفرماین غوصون مثلا فی الکلی و الجزئی، یعنی یک غواصی میخواییم فرو بریم در دریاهای منطق تا اینکه درهای بیرون بیاریم. بعدا منزل بهار غرر الفرائدی، کلمه غرر الفرائد ایهام تناسب هم داره. البته اینجا معنی غرر الفرائد همون درهای درخشانه، و اما غرر الفرائدی یه معنی دیگری هم داره که اسم برای کتاب دیگری که ایشون در فلسفه نوشتن که همون شرح منظومه حکمت باشه که اسمش غرر الفرائده. پس در کلمه غرر الفرائد ایهام تناسب هم هست، دو تا معنا داره. یه معناش درهای درخشان در اینجا که از بهار منطق بیرون میاد همون من، یه معنای دیم داره که اسم کتاب دیگری از ایشونه که البته مقصودشون اون نیست، میخوان بگن که از این دریاهای منطق درهای درخشانی بیرون میاد، اما ایهام تناسب داره راجع به کتابشون که در فلسفه نوشتن. هازاه و القصاص و مستقیما، منطق یک میزان مستقیمی هست و یک مقیاس مستقیمی هست. و یوزن و دین و بهی قویما، مطالب حقه ادیان، مطالب باطله دینهای باطل با مطالب حقه دینهای آسمانی به وسیله منطق سنجیده میشه، میزان میشه، مقایسه میشه با منطق، با استدلالهای منطقی. میدونیم که دین اسلام درسته، سایر ادیان باطله درست نیست. بعدن ایشون میفرماین که بله منطق قسطاسه و میزانه و صدر المتعلیهین آمده گفته پنج میزان داریم: میزان تلازم، میزان تعاند و میزان تعادل. میزان تعادل هم تعادل اکبر و تعادل اوسط و تعادل اصغر، پنج تا میزان میشه. همین زنوب القسطاس المستقیم که در قرآن کریم هستش، یعنی با میزان مستقیمی بسنجید افکار خودتون را. البته زنوب القسطاس المستقیم یعنی اگر هم خواستید یه چیزی به کسی بفروشید به مشتری، هم زنوب القسطاس المستقیم کم فروشی نکنید. و اما زنوب القسطاس المستقیم یعنی افکار خودتونم بسنجید با میزان منطق. صدر المتعلین گفته بله پنج تا میزان داریم: میزان تلازم که قیاس های استثنائی اتصالی باشه و میزان تعاند که قیاس های استثنائی انفصالی باشه و میزان تعادل، میزان تعادل هم قیاس اقترانی، قیاس اقترانی هم به اشکال اربعه تقسیم بشه، شکل رابع چون که از عقل و ذهن خیلی دوره حسابش نمی کنیم، به حساب نمیاریمش. شکل اول بهش میزان تعادل اکبر میگیم، شکل دوم بهش میزان تعادل اوسط میگیم، شکل سوم هم بهش میزان تعادل اصغر میگیم. پس در حقیقت این موازین خمسه در منطق هست. بعد میفرماین هرر تو فیه لسعات سفره، من در منطق کتابی من تحریر کردم. تحریر عبارت است از کتابی که از حشو و زوائد خالی باشه، مطالب لازم گفته باشه، مطالب غیر لازم هم نباشه درش. تحریر معناش اینه. لذا بعضی مثلا تجرید العقائد خواجه را گفتن تحریر العقائد بوده، کتاب تجرید نیست، کتاب تحریره، تحریر العقائد بوده نه تجرید العقائد. یا تحریر علامه مثلا، یا تحریر الوسیله یا آقا مدظله و امثال اینها. چه عرض کنم، معالم یه کتابیست که یه من نمی کنم احتیاجی به تحریر داشته باشه، اما خب اگر به نظر بزرگانی احتیاج داشته باشه، ما که خیالمون ده معالم احتیاجی به تحریر نداره، اما هرچی نظر بزرگان باشه همون درست. عرض میکنم که تحریر الوسیله ی آقا مدظله و امثال اینها، تحریر عبارت است از این که یک کتاب مطالب لازم درش باشه، حشو و زوائد هم درش نباشه. لذا ایشون نمیگن که کتبت و صنفت و الفت و تألیف کردم، تصنیف کردم، نوشتم. تعبیر میکنن به حررت و تحریر کردم من، یعنی یک کتابی نوشتم که مطالب لازم درش هست، حشو و زوائد هم درش نیست. در فن منطق تحریر کردم من برای اون کسانی که مسافر الله هستن، میخوان به وسیله یاد گرفتن منطق و بعدش هم یاد گرفتن علوم عقلی تقرب الله پیدا بکنن، اینها یک صحیفه منیفه مطهره ای یا مطهره ای. و حالا ما نمیدونم منیفه هست یا منیفه، نمیدونم الان یادم نیست. و این کتاب را من نامگذاری کردم به لآل المنتظمه زینت و سمع القلب من زیمکرمه. این کتابی که من نوشتم گوشواره و زینت گوش قلب و نفس ناطقه انسانی است. اون قلب و نفس و ناطقه ای که عبارت باشه از یه موجود ذی مکرمه ای، اگر من بیانیه بگیریم، یا نفس ناطقه ای که بعض از موجودات ذی مکرمه هست، اگر من تبعیضیه بگیریم، یا زینت و سمع القلب. این کتاب ما زینت و گوشواره گوش نفس ناطقه هست و از یک موجود ذی مکرمه ای که عقل فعال باشه به ما افاضه شده. منطق مثلا، با اجازتون دی اینو از رو بخونیم. و بهی اسمتون من اسرتین و زلتین علمیتین و عملیتین للعاقله. یکی دیگر از خصوصیات و مزایای منطق اینه که به وسیله منطق و به برکت منطق یک اسمت و یک یک اسمتی از لغزش های علمی و عملی برای قوه عاقله انسان پیدا میشه، یعنی نه در حکمت نظری لغزشی پیدا میکنه نه در حکمت عملی لغزشی پیدا میکنه. و بهی یبدو جناها العقل عن سقع لاهوت. جناح که به معنی بال و پر هست، جناحان بوده که نونش به اضافه افتاده، سوق به معنی ناحیه هست، لاهوت عالم اسماء و صفات الهی است که مقام واحدیت باشه. و بهی و به برکت علم منطق پیدا می شود دو تا بال عقل انسان از سقع لاهوت، یعنی انسان با این دو تا بال و پرش از عالم طبیعت پرواز میکنه و دو تا بال و پرش اونجا پیدا میشه. ای خوشان روز که پرواز کنان با پر دوست، یا تا بر دوست مثلا به هوای سر کویش پر و بالی بذارم که گفتن، و به وسیله منطق آشکار میشه دو تا بال عقل انسان از سقع لاهوت. یعوی لعوجل قدس من حزیز ناسود، آشیانه میگیرد اوج قدس و فراز عالم مجرد را آشیانه خودش قرار میده از حزیز و پستی ناسود، یعنی از حزیز و پستی عالم ماده پرواز میکنه و فراز عالم قدس و اوج عالم قدس را مأوای خودش، آشیانه خودش قرار میده. و المراد بالجناحین العقل النظری و العقل العملی. مرغ را پر میبرد تا آشیان، پر مردم همت است این را بدان. اقلا انسان همت داشته باشه یه دونه کتاب از اول تا آخر در منطق بخونه، یه دونه کتاب، نه اینکه چهار تا جلسه بیاد دوباره نیاد، یه روز بیا یه روز نیاد، یه روز نیم ساعت دیر بیا یه روز جلوتر بیاد، نه، هر مردم همت است این را بدان. یک کتاب از اول تا آخر باید در منطق حتما انسان بخونه. و مراد به دو تا بال و پر عقل عبارت است از عقل نظری، به قول امروز به تعبیر روز عقل نظری جهان بینی و عقل عملی ایدئولوژی. ینتفع الکل من ارباب العلوم العقلیت و دینیه و غیرهم به ذل موائد المیزانیه. ینتفع الکل، چرا؟ سودمند می شوند و بهره می برند تمام ارباب علوم عقلیه و علوم دینیه و غیر ارباب علوم عقلیه و دینیه، مثل ادبا مثلا منتفع میشه. البته چون حضرت عالی میفرمایید موضوعیت داره، یعنی میفرمایید که ما اون ینتفعو بخونیم. آقا عقل عملی، ملاحظه فرما، عقل عملی عبارت است از اندیشه هایی، اما در قلمرو چه باید کرد و چه باید نکرد. عقل نظری تفکر و اندیشه، در قلمرو چه هست و چه نیست و چگونه است و چگونه نیست، این جهان بینی و عقل نظری. عقل عملی عبارت است از تفکر و اندیشه، در قلم رو این که چه باید کرد و چه باید نکرد. مثلا حسد، الحسد و یعکل الحسنات کما تعکل النار الحسد. خب در اینجا صفت رشک و حسد حسنات انسان را میخوره، میسوزونه و هر چیزی که حسنات انسان را میسوزاند باید ازش اجتناب کرد، پس باید از صفت حسد اجتناب کرد. عرض میکنم که پیش فلان دکاندار و مغازه‌دار اگر برم خیلی تزار و اینجوریه، یه متاع 10 تومنی به 100 تومن به من میده و هر مغازه‌داری که اینجوری باشه باید ازش اعتراض کرد و چیز ازش نخرید، پس باید از این مغازه‌دار چیز نخرید. تمام این کارا عقل عملی اینه. تواضع، من تواضع رفعه الله و من تکبر خفضه الله، یرفع المستضعفین و یضع المستکبرین. تواضع آدم و مقام و انسانیت انسان رو بالا میبره و هر چیز انسانیت انسان رو بالا ببره باید انجام داد. و تواضع در نسبت به مؤمنین، البته اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اعزتن علی الکافرین اذلتن علی المؤمنین. مثلا بله، التکبر علی المتکبر صدقه. شخص متکبر باید بهش تکبر کرد، برای یه انسان بهش تکبر نکرد معاونت بر گناهش کرده. وقتی آدم آقا من چاکرم غلام تو هستم و اینها، هی چیز میکنه. اما نه، خلاصه اینجوری که دو عباده شایدم عباده باشه، از تکبر علی المتکبر عباده، عباده. یا حالا ما خیلی لغزش و اینها داریم جناب قضایی. ینتفع الکل من ارباب العلوم العقلیه و دینیه و غیرهم به ذل مواعد میزانیه. همه ی ارباب علوم عقلیه و دینیه و غیر اینها، ریاضیین مثلا، ادبا، به این فواید میزانیه منتفع میشن. قال العلامه شیرازی فی شرح حکمت الاشراق، کتاب حکمت الاشراق از شیخ الاشراق سهروردی زنجانی در فلسفه اشراق و شرحی برش نوشته علامه شیرازی. علامه شیرازی شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی بوده و گویا این شرحی که بر حکمت الاشراق نوشته تقریر درس خواجه بوده، همون درسی که پیش خواجه نصیرالدین طوسی میخونده، همون تقریر درس ایشون. شرح حکمت الاشراق تقریر درس خواجه است. شرح حکمت الاشراق کتابی خیلی خوب، مخصوصا تعلیقات ملا صدرا بر اون کتاب، حواشی مرحوم آخوند ملا صدرا بر اون کتاب خیلی خوبه. چون صدر المتعلمین یه حواشی بر الهیات شفا داره که فلسفه مشا باشه و یک حواشی و تعلیقاتی بر حکمت الاشراق داره که فلسفه اشراق باشه و هر دو حاشیه Thank you. چشم مرمد یعنی مرض رمد داره، درست نمیبینه، به مانند رامدل این هست. لا یقدر و علن نظر الى زو، رامدل این نمیتونه روشنی را ببینه. لال بخل من الموجد، حالا که رامدل این یا شب پره نمیتونه روشنایی را ببینه، بخلی از موجد نیست. خداوند متعال هر کسی که به لسان استعداد هر چی خواسته بهش عنایت کرده، چون فیاض هست. بل نقصان الاستعداد، آدمی که رامدل این هست استعداد دیدن روشنی را نداره. کسی هم که منطق بلد نیست استعداد فهم مطالب عقلی نداره، نه اینکه بخلی از طرف خداوند هست. و ثواب الذی یسر من غیر المنطقی که رمیت من غیر رام و که مداوات عجوز. حالا اگر ثوابی، فکر درستی صادر شد از شخص غیر منطقی، این مثل رمیت من غیر رام هست، یا آدمی که تیراندازی بلد نیست حالا یه تیری زد و بهش خورد، یا مانند مداوات عجوزه، یه پیرزنی تو کوچه چیزی گفت و انسان رفت این جوشنده به مرزش داد و بهتر. بله، عرض میکنم آقا یکی از اینها درست، مقدمات برهان درست نبوده، یکی از اینها درسته. لا شک در این معنا که اون کسی که همینطوری که شیعه معتقده بر این که حکم خدا یکی، حالا للمصیبه اجران و للمخطی اجران واحد، در اونجا هم لابد یکی از اینها درست مقدمات را مورد توجه قرار نداده. و همین هم هست، و اونطوری بود که هر چه فلاسفه میگفتن درست بود، پس ما باید مقلد اونها بشیم، یا اصلا کتاب نباید در فلسفه نوشته بشه، هر چه ارسطو گفتن همونه، مثل اهل سنت و جماعت که هر چه شافعی و احمد حنبل و مالک و ابو حنیفه گفتن هم. چرا ما پس اینا رو بخونیم؟ چرا کتاب نوشته شده؟ مگر معصومن؟ مگر ابن سینا هرچی گفت درسته؟ نه، او در مطالب عقلی توجه کرده، اون جایی که به واقع که یکی بیشتر نیست. عرض میکنم که لابد مقدمات برهان را درست مورد توجه قرار نداده، یه جای برهان نارسا بوده، متوجه نبوده، دیگری میاد و برهان دیگری اقامه میکنه، سد سغور برهان میکنه. فلسفه بس خوندنش برای همینه، ولی همه مقلد ارسطو هست. چطورا؟ همین عقل دیه، برای اینکه منطق جز همون تفکرات و اندیشه های عقلی چیز دیگری که نیست. چطور؟ عقل، از میکنم عقل دو عقل است. اول مکتبی که در آموزی به مکتب چون صدی، عقل دیگر بخشش یزدان بود، چشمه آن در درون جان بود. عقل قوه عاقل خداوند متعال به انسان عنایت کرده، اگر انسان با درس خوندن و امثال اینو اینا به کار افتاد، شروع میکنه عقل به تفکر و اندیشه. نه، عقل مکتبی هست، کسبی هست. البته انارت العقل مکسوفون به تو هوا، انارت العقل و عقل العاصل هوا یزداد و تنبیرا. عقلی که معصیت خدا بکنه تاریکی براش پیش میاد، اگر عبادت پروردگار بکنه هی روشنتر میشه، برافروخته میشه به نور الهی. اینجوریه. بله به دیوانه ها عقل ندادن، اخذ ما وهب و سقط ما وجب، نماز یادشون نخواد. اون که بخشیده بود که عقل بود گرفت، که کسی از علما بود مجتهدم بود خدا رحمتش کنه، مدرس و مجتهد در حوزه علمیه زمان مرواچه، اخیراً اختلال حواس پیدا کرده بود. اما در این حال هم آقا اشکالات کفایی که از این سوال میکردن چنان بیان میکرد، اهل شاهرو بود، حال نمیدونم حرف یعنی. خب مثلا نماز گاهی نمیخون، بهش میگفتن که خب چرا از رسالی نماز نمیخونیم؟ چون جواب میداد که اخذ ما وهب و سقط ما وجب، اون که بخشیده بود به ما که عقل باشه گرفت، اون که هم برامون واجب کرده بود ساقط. نه عقل در انسان هست، بله اگر نباشه رفع القلم و عن صلات، یکیش از سبیه حتی یختلم و تا یک عقلی پیدا بکنه. والمنطق يسله لابناء الملوك الذين يتوقع منهم ان يصيروا ملوكا. علم منطق صلاحیت داره برای شاهزاده ها. حالا که شاهزاده ها دی آواره و فراری شدن، علم منطق صلاحیت داره برای حکام جمهوری اسلامی، اون کسانی که متوقع است ازشون که ملوک بشن و حکام بشن. لا لیعلم الاقترانات الشرطیه و لوازم المتصلات و المنفصلات. نه تنها قیاسهای اقترانی شرطیه و غیر شرطیه و متصلات، لوازم متصلات و لوازم منفصلات را بدونند، قضایای قیاسات استثنائی، استثنائی متصله، استثنائی منفصله، قیاسات اقترانی شکل اول دوم سوم، نه برای که تنها اینا بدونن، بلکه اضافه بر اینها بل یعرف صناعات الخلق. علت شمین آقا در منطق مثل منطق حاشیه، منطق شرح شمسیه، شرح مطالع و اینها، رو صناعات خم خیلی دقت نشده. یه چیزی در منطق که تدوین کردن منطق را، مثلا یه قسمت از منطق که اون کسی که ترجمه کرده از یونانی به عربی، که همون به دست آوردن جنس و فصل اشیا باشه، که تحدید ذکر نکرده، حالا بخلی داشته چجوری بوده، اون که اصلا ننوشته. اسحاق ابن حنین نمیدونم بوده کی بوده که ترجمه کرده منطق را از یونانی به عربی، قسمت تحدید که تحلیل و ترکیب باشه اون که ذکر نکرده. بعدنم این قضایای متصله و منفصله و اینها زیاد گفته شده، اما صناعات خمس کم گفته شده، در حال که صناعات خمس منطق خیلی مفید هستش. نه برای این که قیاسات اقترانیه و استثنائیه متصله و منفصله را تنها بدوند، بلکه به خاطر این که اضافه بر اینها شناخت پیدا بکنن به صناعات خمس که برهان و خطابه و جدل و شعر و سفسطه باشه، و یقدروا علی مخاطبت کل صنف من الناس بما یلیق به حالهم، و توانایی پیدا بکنن بر مخاطبه هر صنفی از مردم به اون چی شایسته به حالشونه. علی ما قال تعالی، بنابر اون چه خداوند متعال در قرآن فرموده، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، ایشون میخوان بفرماین که مقصود برهان، و الموعظت الحسنه که همون خطابه هست، ایشون میخوان بفرماین خطابه، و جادل هم بالتی هی احسنم که جدله، فل حکمت و لمیتی قل برهان. حکمت برای کسانی هست که طاقت توانایی فهم برهان دارن، با اونطور کسان البته باید با برهان حرف زن، و الموعظه الحسنه لمن لا یطیق، موعظه حسنه برای کسانی که توانایی فهم برهان ندارن، در منبر باید بره عموم مردم انسان مواعظ بگه، تمثیل ها بگه، داستان ها بگه، اینها بگه، برای که برهان صغرا و کبرا اگر انسان رو منبر گفت مردم میگن آقا داره دعا میخونه. مثلا
موعظه رو منبر همش پر از قیاس و برهان، اما وقتی که رئیس میگه نتیجه میگیره صغرا و کبرا
بسیار خوب باشه اونطور که درسته، اما بنده میخوام عرض کنم که انسان بیا در منبر مثلا کتاب شفا رو برای مردم بگه یا اسفار برای مردم بگه، اون فایده نداره. یه یعنی مطالبی که بفهمن درست، البته همونها هم قیاس یا برهانه یا کتابه یا جدله یا شعره یا سبسته. ول جدل للمقاومه لمن ينتسب للمعانده، جدل برای مقاومت و پایداری در مقابل کسانی که قد علم کردن برای معانده است. انسان باید جدل بلد باشه، اگر او شروع کرد به جدل انسان مثلا چیز کنه. اگر گفت بله دیوار موش داره، موش هم گوش داره، پس دیوار موش داره، جدل کرد، باید با جدل جوابش بده. منزل بهار المنطقیه غرر الفرائض، از این دریاهای مطالب منطق بیرون میاد، استخراج میشه، غرر الفرائض، درهای درخشان. نفیه در این لفظ غرر الفرائض ایهام است به منظومه ما که نامگذاری شده است به غرر الفرائض و ما اونها اون را در فن حکمت نوشتیم. هازا هو القسطاس مستقیما، این فن منطق یک میزان راست و درستی هست، اقتباس من الکتاب الالهی زنو بالقسطاس المستقیم، که در قرآن فرموده موازنه بکنید به میزان مستقیم. و یوزن و دین و بهی قدیما، سنجیده می شود از کار دینی به وسیله این منطق، در حالتی که منطق قدیم هستش، مستقیم هستش. یعنی ادیان باطله از ادیان حقه باید تشخیص داد به وسیله استدلال های منطقی. تلازم تعاند تعادلی من اصغر اوسط اکبر جلی، و سنجیده می شود مطالب دینی به این منطق که این منطق عبارت باشه از میزان تلازم و میزان تعاند و میزان تعادل، و میزان تعادل هم عبارت است از تعادل اصغر و تعادل اوسط و تعادل اکبری که خیلی جلی و آشکار هست، چون میزان تعادل اکبر شکل اوله، به شکل اول بدیهی جل انتاج رضایشون میفرمان جلی هست. قولنا تلازم بدل تفصیلی هست از ضمیر بهی، و یوزن و دین و بهی، و سنجیده میشود مطالب دینی به این منطق که این منطق عبارت باشه از میزان تلازم و تعاند و تعادل. و اشاره اصطلاح بعض از حکمای اسلام که صدر المتعلقین باشه در تعدیل کلام الله و تفسیر کلام الله، که در همون جیز ذنوب القسطاس المستقیم ایشون گفتن که فعبروا عن الاستثنائی الاتصالی و الانتصالی به میزان تلازم و میزان تعادل، پس تعبیر کرده ام حکمای اسلام از قیاس استثنائی اتصالی و قیاس استثنائی انفصالی به میزان تلازم و میزان تعاند به عنوان لف و نشر مرتب. چون قیاس استثنائی اتصالی تلازم در بین مقدم و تالی و اینها هست، و قضایای و قیاسای استثنائی انفصالی تعاند هسته، هذا العدد اما زوج و اما فرد، و در قضایای منفصله، در منفصله حقیقی که تعاند 100% هست در مانعت الجمع و مانعت الخلو و تعانت که هستی و عن الاقترانی به میزان تعادل و تعبیر کردن از سیاست استثنائی به میزان تعادل. حالا تعادل به خاطر این که بینابین هستش، نه تعاندی هست و نه تلازمی هستش، یا میزان تعادل هست به خاطر این که شکل اول و شکل دوم و شکل سوم اینها مطالب را علاماهیه علیها کشف میکنند و وضع و شیفی موضعه هست، تعادل عدل. و عن الاشکال الثلاثه به موازین تعادل الاکبر و الاوسط و الاصغر. گفتن میزان تعادل هم سه قسمه، میزان تعادل اکبر که شکل اول باشه و میزان تعادل اوسط که شکل دوم باشه و میزان تعادل اصغر که شکل سوم باشه. شکل چهارم هم چون دور از ذهنه به حساب نیاوردنش. و عن الکل بالموازین الخمسه، و از کل اینها تعبیر کردن به موازین خمسه. حررت فیه ای فی المنطق للسعات السفرت الالله تعالی به قدم العلم صحیفتن منیفتن عالیتن متحرتن یا متحرتن، اما به صیغت الفاعل و اما به صیغت المفعول. نوشتم من به طور تحریر در فن منطق برای کسانی که سعی هستند که تقرب الالله پیدا بکنند و برای کسانی که مسافر الالله تبارک و تعالی هستند، سفر من الخلق الالحق دارند. البته این سفر، این سعی و این سفر باید به قدم علم باشه، نه با این قدم های جسمانی. تحریر کردم من در فن منطق برای سعات سفره الالله به قدم علم، تحریر کردم چی؟ کتابی که منیف هست یعنی عالی هست، عالی قدر هستش و متحره هست، از اغلاط پاکه، یا متحره هست که اغلاط را از ذهنها بیرون میبره. متحره را یا به صیغه فاعل بخونیم متحره بخونیم، یا به صیغه مفعول متحره بخونیم. سمیت و هل لعالی المنتظمه، نامگذاری کردم من این صحیفه را به لعال المنتظمه، یعنی درهایی که در سیل کشیده شده. یه گردن بند ممکنه دارای لعالی لؤلؤها گوهرها دانای قیمتی باشه، اما در نظم و انتظام جوری باشه که اصلا مناسب نباشه. گردن بندی که درست میکنن، عرض میکنم اینا را هر کدوم به جای خودشون قرار میدن تا این لعالی منتظمه بشه، نظم پیدا بکنه، یک چینش مخصوصی پیدا بکنه تا زیبایی پیدا بکنه. زینت و سمع القلب من زی مکرمه، این کتاب ما، این زینت و گوشواره گوش قلب یعنی نفس ناطقه انسانی، من زی مکرمه که من نشئیه بگیریم، این کتاب ما، مطالب کتاب ما، زینت و گوشواره گوش نفس ناطقه انسانی است که این زینت و سمع القلب و این مطالب منطق و این کتاب ما از یک موجود زی مکرمه ای و صاحب مکرمه ای نازل شده. بعدا ایشون می فرمان مراد به این عقل فعاله. عقل فعال که میگن یا مرادشون عقل اوله یا مرادشون عقل دهم هست که میگن حقیقت جبرئیلی هستش. هرچه هستش اونی که واسطه فیض الهی است، یا حقیقت رسول اکرم که واسطه فیض الهی است. یعنی این مطالب این کتابی که من میگم، فن منطق، اینها خلاصه از عالم بالا به بشر عنایت شده. ماده که خودش بده خدا چیزی نداره، اینها حالا یا به وسیله جبرئیل این مطالب بر انبیاء علیهم السلام نازل شده و حکمام سرستو و امثالینا از انبیاء گرفتن که پیش حضرت داوود و سلیمان در فلسطین درس میخوندن، حکمای یونان میامدن منطق و فلسفه را از انبیاء یاد میگرفتن، یا این که نه عرض میکنم همین مطالب منطق هم که ما میفهمیم درک و فهم این مطالب از عالم بالاست، درس خوندن ما و مطالعه ما علت تامه نیست، اینها علت معده. وقتی ما منطق رو بکنیم و درس بکنیم و مطالعه بکنیم، ذهن ما آمادگی پیدا میکنه که این مطالب از عالم بالا از وسائط فیض الهی به ما برسه. که این کتاب ما زینت سمع نفس ناطقه و جان انسان است و از ناحیه یک موجود ذی مکرمتی و صاحب شرافتی هم ناشی شده، منشأش اونجاست، المراد به العقل الفعال، واسطه فیض الهی. حالا عقل فعال یا فرشته و ملکی هست یا حقیقت رسول الله صلی الله علیه و آله. مراد به این ذی مکرمه، لفظ ذی مکرمه، عقل فعال است. این کانت کلمت من نشئیه، اگر کلمه من در من ذی مکرمه نشئیه باشه. از القلب، یا این که مقصود از ذی مکرمه خود قلب باشه، این کانت بیانیت او تبعیضیه، در صورتی که کلمه من بیانیه باشه یا تبعیضیه. چجوری؟ زینت سمع قلب است که اون قلب عبارت باشه از یه موجود ذی شرافتی. قلب یعنی نفس ناطقه انسان، ذی شرافته. ولقد کرمنا بنی آدم، ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اینی جائلون فی الارض خلیفه. قلب و نفس ناطقه موجود ذی مکرمتی. یا تبعیضیه باشه، اگر هم تبعیضیه شد، مراد به ذی مکرمه خود قلبه. این کتاب ما زینت گوش نفس ناطقه است که نفس ناطقه یکی از موجودات ذی مکرمه است، چون موجودات ذی مکرمه گوناگونه، فرشتگان هم ذی مکرمه هستن، نفس ناطقه هم ذی مکرمه هست. فها اغوث فی بهار المنطقی، پس از بیان این دیباچه دیباجه، الان ایشون می فرمان من غوث خواهم کرد و فرو خواهم رفت در دریاهای منطق. لعقتنی، برای لعقتنی اقتنا عبارت است از چیزی به دست آوردن و او را نگاه داشتن. لعقتنی، برای این که من یک گوهرهایی از این دریاهای منطق بیرون بیارم، به چنگ بیارم و اینا رو نگه بدارم. یا این، یا لعقتنی، من میخوام وارد مطالب منطق بشم تا اینکه ثوابهای الهی برای آخرت، برای روز قیامت، به خاطر نوشتن این کتاب به دست بیارم برای خودم. لعقتنی، برای این که اقتناع کنم من مطالب منطق را یا ثوابهای الهی را. به اون خیر منطقی، غوث من در بهار منطق هم به کمک خیر منطق هست، به ذم میم، که بهترین منطق و بهترین گویا کننده و بهترین اعطا کننده منطق به انسان حق تبارک و تعالی است. المقدمه. و انشاءالله بنا شده که ما روز پنج شنبه 15 ماه محرم